على رب العالمين بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. تنبیه چهارمی که مرحوم شیخ درباره اجازه بیان کرده اینه که فرموده اجازه یکی از آثار سلطنت مالک بر مال خود است. وقتی که حدیث می‌فرماید الناس مسلطون علی اموالهم، این سلطنتی که مالک بر مالک بر مال خودش داره، این سلطنت آثاری دارد. یکی از آثار سلطنت اینه که میتونه این مال را بفروشه. یکی دیگر از آثار سلطنت اینه که میتونه بیعی که روی این مال انجام شده اون را اجازه کند. بعضی ها تو حاشیه مکاسب اشکال کردن، فرمودن که اجازه یا بیع خود سلطنت، نه این که از آثار سلطنت باشه. یعنی سلطنت به این است که مال را اجازه بکند یا این که بیع را رد بکنه. و بعضی ها تصریح کردن به این که سلطنت اقسامی داره. یکی از اقسام سلطنت بیعه و یکی از اقسام سلطنت اجازه. اینو تو بعضی از حواشی گفتن، ولی حالا این خیلی بحث مهمی نیست، ولی اگر که آدم بخواد دقت بکنه همون حق با شیخه، نه با این حواشی. یعنی درست همینیه که تو مکاسب اومده و فرموده اثری از آثار سلطنت، این درستیه، به خاطر این که سلطنت یک امریست که دارای مصادیق مختلفه، نه این که دارای اقسام مختلف باشه. اقسام اموری هستند که با همدیگه متباینند. دو چیزی که قسیم یک دیگرند باید قابل ادغام نباشند، در حالی که اجازه و بیع قابل ادغامند. یعنی می شود آدم خود اجازه رو نوعی بیع بدونه. این که می شود و قائل هم داره که اجازه رو بیع بدونند، این شاهده اینه که پس بیع و اجازه اقسام سلطنت نیست، همون آثار سلطنتی که مرحوم شیخ فرموده. ولی عرض کردم حالا این خیلی بحث مهمی نیست. اون چی که مهمه اینه که مرحوم شیخ فرموده که اجازه قابل ارث نیست. بله متعلق اجازه قابل ارث و وقتی خود مال با ارث به کسی منتقل شد قهرن حق اجازه هم خواهد داشت. یعنی حق اجازه منتقل نمیشه، مال منتقل میشه. این چیزیه که مرحوم شیخ فرموده. نه نمیتونه، نمیتونه. به نظر شیخ ها، به نظر اگر فرض کنید یک کسی فضولتن رو مال من عقدی خوند، من بگویم این حق اجازه که دارم به شما واگذار میکنم، شما اجازه بکنید یا نکنید، این نمیشه. الان توضیح میدم چرا. خیلی ها به شیخ تو اینجا اشکال کردند و فرمودند که اگر که اجازه از آثار سلطنت مالک که خود شیخ فرموده، اگر از آثار سلطنت هست پس قابل انتقال به دیگران هست، قابل ارث هم خواهد بود. این چیزیه که اشکال کردن به شیخ. من اول عبارت مکاسب رو میخونم، بعد یه شاهدی میارم بر معنایی که ذکر میکنم، وقت بعد نتیجه گیری. صفحه 136 مکاسب، مرحوم شیخ فرموده الاجازه تو اثر من آثار سلطنت المالک علی مالهی. اجازه یک اثری از آثار سلطنت مالک است. فموضوعها المالک، موضوع اجازه مالک، یعنی مالک میتونه اجازه بکنه یا مالک رد کنه. فقولنا له ان یجیزه، وقتی که میگوی مالک میتواند اجازه کند، مثل قولنا له ان یبیعه، مثل این که میگیم میتونه بفروشه، یعنی آثار مالکی که مالک میتونه بیع کنه یا اجازه کنه. بل کل راجعون الى ان له ان یتصرف، این بیع و اجازه یعنی مالک حق تصرف داره. فلو مات المالک، اگر مالک مرد، لم یورس الاجازتو، اجازه ارث نمیرسد. لم یورس ها، اون حدیث معروفی که ابوبکر درست کرده، انا معاشر الانبیا لا نورس، درسته، نه اینکه لا نورس. کسی کتابی هم نوشته درباره این حدیث، اسم کتاب گذاشته انا معاشر الانبیاء لا نورس، لا نورس غلطه، لا نورس، لا نورس، یعنی ما موروث قرار نمیگیریم که کسی از ما ارث ببره، لا نورس مجهول. فلو مات المالک لم یورس الاجازتو، اجازه ارث نمی رسد. و انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی، مال ارث می رسه اما اجازه ارث نمی رسه. فلهو الاجازت و بناءن علا ما سیجی و من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد فی من باع مال عبیه فبان میتن. لازم نیست مالک حین العقد مجیز حین الاجازه باشد. میشه مالک یه نفر باشه، مجیزی کسی دیگر باشه. بعدم فرموده والفرق بین ارث الاجازه و ارث المال یظهر به تأمل. گاهی کسی مال و ارث میبره، گاهی کسی اجازه را. فرقش اینه که اگر کسی بگوید زمین به زن ارث نمیرسه، اگر گفتیم زمین به زن ارث نمیرسه، به نظر مرحوم شیخ اگر عقد فضولی روی زمین بود، خب زمین به زن ارث نمیرسه، حق اجازه نخواهد داشت، چون اجازه اثری از آثار سلطنت بر ماله. وقتی زن بر مال سلطنت نداره، بر اجازه هم سلطنت نداره. اما به نظر دیگران، مثلا فرض کنید صاحب عربه یا آیت الله خویی، مثلا علامه هلی شهید، اینجور افراد، اینا معتقدن که زن حتی اگر از زمین ارث نمیبرد ولی از اجازه ارث میبره، ولذا زن میتونه این معامله شوهرش را فسخ بکنه. وقتی فسخ که اون موقع از اون پولی که مبادله شده بوده میتونه ارث ببره. این فرق بین ارث اجازه و ارث به. ولی حالا این عبارت رو با توجه به یه عبارت دیگه حالا ذکر میکنم. در صفحه 200 آره، حالا مثلا اگر که سمن بود، بله، اگر که مثلا زمین خواست برگرده، یا مثلا برسین شوهر زمین خریده بود فضولتا، اینجا ارث نمیبره، اینجا میتونه بس پولشو بگیره. فضولی زمین رو برای شوهر خریده. در صفحه 290 مکاسب، تو بحث احکام الخیار، مرحوم شیخ می‌فرماید که اقول و الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنة الباردين في ارث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت امرين احدهما كون الخيار حقا لا حكما شرعيا كإجازة العقد الفضولي. كإجازة العقد الفضولي، یه وقت یه کسی میگه اینجا سقف مسجد بلند نیست مثل اونجا، اینجا سقف ارتفاع نداره مثل اونجا، اینو میگیم تشبیه برای منفی دیگه، یعنی اونطور که اونجا مرتفعه اینجا مرتفع نیست. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که خیار حق است نه حکم، مثل اجازه عقد فضولی. این مثل اجازه عقد فضولی یعنی اجازه عقد فضولی حکمه، اما خیار حکم نیست، حق است. پس اینجا آخر مکاسب مرحوم شیخ داره میفرماید که اجازه حکم نه حق. با توجه به این عبارت صفحه 290، اون موقع عبارتی که اینجا خوندم معناش روشن میشه، معلوم میشه اینجا که شیخ میخواد بفرماید که اجازه ارث برده نمیشود، مراد شیخ اینه که اجازه یکی از احکام شرعیه نه یکی از حقوق. درسته که اینجا شیخ فرموده بود اجازه اثری از آثار سلطنته، اما این سلطنت رو به عنوان حکم داره میگه، نه به عنوان حق. نه 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 فرق بین حق و حکم زیاده. مثلا یکی این که حکم قابل انتقال به دیگری نیست، حق قابل انتقال به دیگری هست. حکم قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاطه. حکم رو نمیشه روش معامله کرد، حق رو میشه روش معامله کرد. مثلا فرض این که باید ظهر نماز بخونیم، این حکم شرعیه. نمیشه یک کسی بگه من نمیخونم، شما به جا من بخون. نه حال ارزی نه اینی که گفتم، این سه تا فرقی که ذکرم، این مقدمه بود برای جواب شما. جواب تو اینه که حالا میخوام ارز کنم، این که مثلا یه نفر اینجا نشسته جا گرفته برای نماز، یا تو پارک جا گرفته که بشینه، این حقه، میتونه بلنش بده حقشو به یکی دیگه. اما اگر حکم باشه نمیشه. مثلا فرسون حق حضانت، پدر یا مادر بچه رو میخوان بزرگ کنن، این اختلافه که حقه یا حکمه، ولی سا قابل انتقال به دیگری هست یا نیست. جواب شما اینه ها، تو بحث فلسفه حقوق اونجا این بحث رو مطرح میکنند که آیا هر حقی تو دل خودش یه نوع تکلیف دارد یا ندارد، و آیا هر تکلیفی تو دلش حقی هست یا نیست. اونجایی که بحث میکنند تو هر حقی یه من له الحق، من علیه الحق، یه موضوع الحق وجود داره، میگن اگر که من حق دارم اینجا بشینم، اگه من این حق دارم، یه تکلیفی علیه شما درست میشه که شما حق ندارید بشینید. یا اینکه مثلا من اون موقع یه مسئولیت هاییم خواهم داشت تو اینجا نشستم، اگه اینجا نمیشستم اون مسئولیت ها ندارم. اینا تو فلسفه حقوقه که فرما شما اینه که بله، هر حقی تو دل خودش تکالیفی دارد، همون جایی که انلی علیکم حقن بلکم علیه حقون، اونجای تو نهجر بلاده. خب پس اینجا مراد مرحوم شیخ با توجه به عبارت خیارات که خوندم این شد، مقصود شیخ با اینکه اینجا نفرموده، اما مقصود شیخ اینه که اجازه حق نیست، اجازه حکمه. اگر که اجازه رو شیخ رضوان الله علیه حکم میداند، حکم مقابل ارث نیست. این توضیح فرمایش شیخ. بنابراین این اشکالایی که حواشی مکاسب به شیخ گرفتند و گفتند که صدر و ذیل عبارت با هم متناقضه، نه، کاملا فرمایش شیخ درسته. اجازه اثری از آثار سلطنت است، یعنی اجازه حکم شرعی است نه حق. بله، بینی حق الاجازه ها، نه خود اجازه ها، حق الاجازه، این حق حکمه. اجازه رو شما میتونید اسقاطش کنید، اما این که این حق رو دارم که اسقاط کنم، یعنی این حق قابل اسقاط نیست. نه نیستی، همین اصلا مراد من همین بود دیگه. همین حواشی مکاسب هم همه همین رو دیدن، گفتن که کلمه شیخ سلطنت فرموده، الناس مسلطونم که سلطنت و حقوقو داره میگه، و چطور داره شیخ میگوید ارث برده نمیشه. عبارت خیاراتو خوندم که داره صریحا میگه خیار حق است نه حکم، مثل اجازه فضولی که حکمه، یعنی یه حکم قابل ارث نیست. پس کلام شیخ درسته، سلطنت قابل انتقال نیست. این که شاه مال قابل انتقال، سلطنت قابل انتقال، همین که جواب ایشون عرض کردم، مال مال من باشه اما سلطنتش مال شما، این نمیشه. بله ممکنه من سلطنتم پایان بیابه، کتاب بفروشم به شما، حالا که کتاب مال شما، سلطنتش مال شماست. نه نه خلاف ظاهر نیست. ببینید من گفتم که این تشبیه منفیه، این تشبیه منفی خلاف ظاهره، اما شیخ بعدش دو تا قرینه دیگه داره، قرینه ها رو من نخوندم. یکی بسه بذاریم من جوابش نرس بکنم. این دو تا قرینه دیگه اینه که اجازت العقد الفضولی که اینو عرض کردم تشبیه منفیه، یعنی حکم دنبالش اینه، بعد جواز رجوع فل هبه، جواز رجوع در هبه حق نیست، حکم دیگه. یکی از احکام هبه اینه که چیه؟ عقد جایزه. جایز بودن عقد هبه حق یا حکم؟ یا مثلا و سایر العقود الجایزه و ان الحکم الشرعی فیها. این همه قرینه است بر همین معنی که مرز کردم. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که اشکالی به شیخ وارد نیست و این افراد که اونجوری معنا کردن و اشکال کردن درست نیست. نکته بعدی اینه که خب مرحوم شیخ فرمود که اجازه قابل ارث نیست. چون حکم است. روایتی داریم میفرماید که ما ترک المیتو من حق او مال فلوارثه. ما ترک میت چه حق باشد چه مال باشد فلوارثه. اگر که وارث یک نفر باشه اینجا مشکلی نداره. خب وقتی که مال به او ارث میرسه حق اجازه و رد هم به او میرسه، یا اجازه میکنه یا رد میکنه. ولی اگر که وارث متعدد شد، وقتی وارث متعدده اگر همه اتفاق کردن بر اجازه یا اتفاق کردن بر رد، اینجا هم که روشنه، همه یه وراث گفتن اجازه میکنیم یا گفتن که رد میکنیم. و اگر اختلاف کردند، یکی اجازه کرد یکی رد کرد، باید ببینیم وقتی یکی اجازه میکنه یکی رد، اجازه و رد نسبت به کل معامله است یا نسبت به سهم خودش. اگر که نسبت به سهم خودش باشه، یعنی این فرزندی که نصف مال بهش رسیده تو همون نصف میخواد اجازه بکنه یا رد کنه، اگر اینطوری باشه مشتری خیار تبعوض صفقه داره، ولی به شرط این که مشتری جاهل باشه از اول. اگر از اول جاهل بود که این بیع فضولی است، حالا خیار تبعوض صفقه داره، اما اگر که عالم بوده این ضرر رو خودش به خودش زده، ولذا خیار تبعوض صفقه نداره. نه دیگه بر ندیه با یه فکر اینا رو میکرد که اگر که از فوزولی میخره خربوزه خورد باید پای لرزش بشین. یه اختلافی هست بین مرحوم شیخ و دیگران که این حدیثی که می‌فرماید ما ترک المیت من حق او مال فلوارثه، این یعنی چی؟ آیا می‌خواد بفرماید که حق خیار در جاهایی که خیار فسخ هست، حق خیار یک حق و این یک حق قابل تبعیض نیست، یه حق خیار ارث میرسه به کل ورثه، اگه کل ورثه توافق کردن این حق مالشون هست، اگه توافق نکردن اصلا هیچ کدام حق نداره. همونطوری که پدر میت یک حق خیار داشت، فرزندان هم یک حق خیار دارن، نه اینکه همشون هر کدام یه حقا، مجموع فرزندان مجموع براس یه حق دارن. این نظر مرحوم شیخه. بعضی ها معتقدن که خیار یک حقه، ولی وقتی متعلق خیار تبعیض پیدا کرد، هر کسی هم یک خیار پیدا میکنه، هر کدام از براس خیار پیدا میکنه. اینجام که هر کدام از براس خیار پیدا میکنن، آیا خیار دارن نسبت به کل مال یا خیار دارن نسبت به سهم خودشون؟ اینم باز اختلافی. خب این اختلافات اینا مربوط به بحث ارث خیاره. مرحوم شیخ هم در اینجا خیار را یا اجازه رو حکم میدونه نه حق. اصلا قابل ارث نیست که بخوایم بگوییم حالا چه جور ارث میرسه. ولی چیزی که در اینجا مهمه اینه که بعضی ها گفتند مجموع براس، مجموع یک امر ذهنی است و امر ذهنی همیشه کلیه و تعلق خیار به یک امر کلی ذهنی با مصادیق هیچ وقت تطبیق نمی کنه. به عبارت دیگر خیار رفته روی یک قضیه اعتباری کلی، قضیه اعتباری کلی مصداق خارجی ندارد. اینو بعضی ها گفتند. جواب این کلام اینه که اولا تو حدیث کلمه مجموع به کار نرفته، یعنی حدیث نگفته ما ترک المیت من حق او مال فل مجموع براسه، اینجوری نگفته. کلمه مجموع تو حدیث نیمده که بخوایم بحث بکنیم بگوییم مجموع یه امر ذهنی هست یا نیست. و ثانیاً این الفاظ و عباراتی که در احادیث به کار میره، اینا همه مرآت و فانی در معنبنند. یعنی وقتی میگوید ما ترک مال بارسه، این لفظ بارسه اصلا نگاه نکرده، خارج رو داره میبینه. وقتی خارج رو داره میبینه هیچ اشکالی نداره که بگوییم ما ترک المیت اصلا میره رو تک تک افراد خارجی، نه روی عنوان البارس. ارث را هم به این عنوان نمیدن، به مصداق خارجی البارس میدن، چون این عنوان فانیه در معنبنه. حالا این یه بحث فلسفی میخواد، حالا بعدا شاید توضیح بدم.